بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بلهازا تأثیر سحری عجیب فی الافکار و من هذه الالفاظ کلمت الحریه التي اخذت مفهومها من الثورة الفرنسیه و احدثت الانقلابات الجباره یا جباره في الدولة العثمانية والفارسية فالتأثير كله لإجمالها وجمالها السطحي الفاتن تاخ. عرض می شود که در بحث معرف اولین مطلبی که توجه انسان رو به خودش جلب می کند مسئله اهمیت تعریفه که تحت عنوان الحاجه الى تعریف این رو عنوان کردیم، مطرح کردیم. اصولا ما چه نیازی به تعریف داریم تا بعد منطق بیاد شیوه صحیح تعریف کردن رو به انسان یاد بده؟ این رو تقریبا بیان کردیم. اجمال مطلب این بود که اکثر منازعات به اختلافاتی که در علوم و دانش‌های گوناگون در فلسفه، در مسائل اجتماعی، در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی بین سیاستمدارها پیش میاد، بیشتر منازعات از همین جا نشأت می‌گیره که در عناوین و در موضوعات و در چیزهایی که مطرح میشه اتفاق نظر ندارن، اشتراک مساعی ندارن، همه از این عناوین یک معنی رو اراده نمی کنن، یک مطلب رو قصد نمی کنن. اون یکی برای خودش معنای مد نظرش هست، حالا این معنا رو از کجا گرفته، به لغت مراجعه کرده، مثلا این معنا رو دریافت کرده، از اهل لسان چند نفری سوال کرده این معنا رو دریافت کرده، دیده مشهور اینجور استعمال میکنن، اونم از مشهور تبعیت کرده، به هر حال از این کلمه او یه معنایی در ذهنشه، اون عالم دیگر، دانشمند دیگر معنای دیگری در ذهنشه، چون منابع تحقیقش فرق داشته، به جاهایی که مراجعه کرده معتبرتر بوده، کاملتر بوده، او یه معنای کاملتر و جامعتری در ذهنشه. سومی ممکنه معنای ثالثی در ذهنش باشه، با سه معنی مختلف همه این لفظ رو مطرح میکنن، همه این عنوان رو ذکر میکنن و بعد اون برای عنوان استدلال میکنه، این برایش استدلال میکنه، اون استدلال میکنه، عوارض، خصوصیات، ولی هر کدومم معنایی دارن، مرادی دارن که بسیار بجاست در مباحثات علمی، در مناظرات، در بحث‌های آزاد اول انسان از طرفش بپرسه که اصلا تو از این کلمه منظور چیه؟ این عنوانی که مورد بحث ماست، تو مثلا کلمه فرهنگ را چجور تحلیل میکنی؟ فرهنگ یعنی چی؟ منظور او را که دست آورد بگه منظور منم از کلمه فرهنگ اینه، اینه، خصوصیات، معنی که تو ذهنش هست میگه. این واژه‌ای که مورد بحث ماست، تو حرفی دربارش میزنی، من حرفی میزنم، مراد من از این واژه اینه، مراد شما هم اینه. ای چه بسا با بیان مراد اصلا نزاع برداشته بشه، معلوم بشه اختلاف لفظی بوده، نزاع در تعبیر بوده، این خیلی پیش میاد. ولذا در قدم اول این باید حل بشه که مراد طرف چیه، مقصود طرف چیه، از این عناوینی که استعمال داره، کاربرد داره، او چه معنایی مقصودشه. منطقی ها همه میگن برهان، ولی ممکنه یکی مرادش از برهان یه مطلب باشه، دیگری مرادش از برهان مطلب دیگری باشه. همه میگن قیاس، ممکنه اصولی از قیاس یه معنا مرادش باشه بگه حجت نیست، منطقی از قیاس یه معنا مرادش باشه بگه حجت هست. اینا باید روشن بشه. هر علمی، هر قومی، هر فنی اصطلاحاتی داره، از اون اصطلاحات معانی اراده میشه، ما نباید بلافاصله محکوم بکنیم، نفی بکنیم، اثبات بکنیم. بدون تصور صحیح تصدیق کردن اصلا جا نداره. اول باید تصور صحیح داشت. لذا ملاحظه می فرمایید که مرحوم فاضل مقداد علامه در همین شرح باب هادی عشر کلام الهی رو که مطرح می کنن، اشعری میگه کلام نفسی، کلام معنوی. مرحوم فاضل مقداد توضیح میدن که کلام اگر این باشه کذا، اگر اون باشه کذا، برای خدا کدومش محاله کدومش ممکنه. بعد میفرمان اگر غیر از این منظوری دارید، مطلبی دارید، علیکم بالبیان، شما اشعری باید بیان بکنید، حتی ما تعقل بکنیم، تصور بکنیم مراد شما را، ثم تصدیق بکنیم که کلام به این معنا برای ذات حق ثابت هست یا ثابت نیست. لذا این خیلی مهم، خیلی نقش اساسی داره. کثیری از این اقوالی که در علوم مطرح میشه، گای در یه مسئله 10 قول میشه، گای در یه مسئله 5 قول، راجع به علم الهی 13 قول از قدیم مطرح شده، از قدیم الایام، از زمان حکمای سبعه یونان. مرحوم حاجی سبزواری در حکمت منظومه در بخش الهیات به معنی الاخص اینا رو ذکر کرد. خب آدم وقتی تو بحر اینها میره، چه بسا بسیاری از این اقوال یک مراد دارن ولی تعبیرات خیلی فرق داره، بیان مرادات خیلی فرق داره، اما همه از این بیان، از این عبارات ممکنه یک منظور داشته باشن. لذا محققین این که میگن کلام بزرگان رو باید توجیه کرد، حتی الامکان حمل بر معنای صحیح کرد، برای همین است تا میشه جمع بین اقوال کرد، نوبت به طرح نمیرسه که یکی رو بگیریم و یکی رو طرح بکنیم. بزرگان از محققین نوعاً در مقام جمع بودن. این مرحوم ملا صدراست در حکمت، گاهی میبینید در یه مسئلهی که 2000 سال بین مشائین و بین اشراقیین اختلاف بوده، ایشون با 2 کلمه جمع میکنه، میگه مراد هر دو این از کار تمام، نزاع لفظی. به این خیلی مهمه. مرحوم شیخ انصاری در اصول و فقه این روش رو دنبال کرده، این رسائلش، مکاسبش، آقایون میخونن در حوزه، هم در رسائل هم در مکاسب، نوعاً سعی بر جمعه، سعی بر این است که بین نظرات قدما و متأخرین جمع بشه، اونا مرادشون همین است ولی تعبیرشون جور دیگری است، متأخرین هم مرادشون همین است، تعبیرها فرق داره. لذا انسان اگر بخواد دقت بکنه، بسیاری از این منازعات برطرف میشه. در تفسیر مرحوم علامه در المیزان این روش رو داره، جمع بین اقوال میکند. و خلاصه این مسئله مهم است، کثیری از اختلافات و درست شدن اقوال زیر سر همین است که هر کدوم از یک کلمه، از یک موضوع تصوری دارن، اون یکی نفیش میکنه، اون دیگری اثباتش میکند. چه بسا بتونیم بگیم که ما اثبته و مثبت غیر اونیست که نفاه و نافی، و ما نفاه و اون نافی و منکر، ما انکر و منکر غیر اونیست که اثبته و مثبت. فرتف النزاع سارن نزا لفظیه. شما معالم رو ملاحظه فرمودید در بحث واجب تخییری، مشهور علمای شیعه میگن که همه این افراد واجبه، خصال کفاره هر سش واجبه، اتقش، سیامش، اطعامش، هر سه واجبه، ولی علت تخییر. اشاعره میگن واحد لا علت تعیین واجب است، نه هر سه، یکی لا علت تعیین. علامه اونجا فرموده است که نزاع لفظیه، صاحب معالم هم پسندیده. بله نزاع لفظیه، اختلاف اختلاف معنوی نیست. نزاع تصور صحیح از اشیا داشتن خیلی مهم. و متاسفانه کثیری از عناوین، بسیاری از موضوعات همچنان در حاله ای از ابهام و اجمال باقی مونده، روشن نیست. با اینکه عناوین است که مشهور خاص و عامه، زبان زد خاص عامه، تو همه استعمالات هست، حتی در جهان امروز که یه خورده افراد فکرشون ذهنشون بازتره، بچه های تو کوچه هم که 2-3 سالشون بازی میکنن از این تعبیرات دارن، ولی معذالک معنی این تعبیرات خیلی مبهمه، خیلی مجمله، حدودش مشخص نشده. که به نمونه های اشاره شد، فرض بفرمایید در حکمت و فلسفه راجع به جسم بحث میشه، جسم طبیعی موضوع فلسفه طبیعی است، اما حقیقت جسم چیه؟ آدم اول فکر میکنه یه چیز بدیهی است دیگه، سوال نداره، ولی راجع به همین مسئله 6-7 نظریه خیلی دقیق و مهم مرحوم شیخ الرئیس ابن سینا در اشارات میاره، در جلد دوم اشارات راجع به حکمت بحث داره. نظریات عجیب و غریب، شهرستانی چی گفته، دیگری چی گفته، دیگری چی گفته، میبینیم که همین امر بدیهی به فلسفه که میاد این همه مسئله اقوال پیدا میکنه، میشه مجمل. راجع به مکان، هر یک از ما یک تصور روشنی از مکان در ذهن داریم، یه فضای خالی که جسمی میاد اونجا را اشغال میکنه، پر میکنه. ولی راجع به همین مکان میبینید که فلاسفه 4-5 نظریه خیلی دقیق دارن که علامه در نهایت الحکمه اینا رو مطرح میکنه. مسئله مجمله، مسئله مبهمه، یه تعریفی که همه قبول داشته باشن، مورد اتفاق همه باشه نیست. تازه اینا که مسائل فلسفی است، بیایم تو واژه‌های اجتماعی، تو عناوین سیاسی، تو مسائل اقتصادی که بین همه مشهور است، اونجا هم اون همه اجمال وجود داره که نمونه هایی را عرض کردیم. کلمه حقوق بشر، کلون یجر رو ناره الی قرصه، هر کسی این آتش رو به طرف قرص نان خودش میکشه که قرص نان خودش پخته بشه. هر کسی از حقوق بشر تفسیری داره، مرادی دارد و هنوزم مبهمه، حد و مرزش روشن نیست. واژه حریت و آزادی که اینقدر مهمه، امیرالمؤمنین فرمود لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا. این مسئله حریت از اون اصول اولیه جامعه انسانیست و انسان‌هاست، ولی هنوز تو دنیا حد و مرز این حریت روشن نشده. آزادی ممکنه در منطق یک مثلا امریکایی و یک نظام سرمایه داری یه معنی داشته باشه، در منطق یک سوسیالیست و یه نظام اشتراکی معنی دیگری داشته باشه، در منطق یه دانشمند آزادی یه مفهومی داره، در منطق یه انسان چاقوکش آزادی معنای دیگری داره. اون میگه من آزاد باشم، بزنم، بکشم، ببرم، غارت بکنم، هر کسی از آزادی. مسئله حریت که این همه به نظر میاد روشن باشه، همه هم طالبش هستن، همه سیاست مدارام ازش دم میزنن، معذالک این همه اجب. مسئله مساوات همینجوره، اینا چیزاییست که در همون اصول اولیه اعلامیه حقوق بشر گنجانده شده. اما مساوات در چی؟ یک کسی که فرض بفرمایید مهندسه با یک کارگر طبیعی که تازه آمده حقوقشون مساوی باشه، این مساوات اینه؟ یا مساوات در برابر قانون است که اگر کسی مجرم شد، شاه باشد یا گدا، رئیس باشد یا مرعوس، فرقی نداره، مساوات در روشن نیست، حد و مرزش روشن نیست. کلمه تمدن و توحش که این همه مطرح میشه، کشورهای و ملت‌های خودشون رو متمدن حساب میکنن، دیگران رو متوحش حساب میکنن، نوعاً ملت‌های جهان سوم رو تحقیر میکنن و این نسبت رو بهشون میدن، امریکایی‌ها، اروپایی‌ها که وحشی‌های واقعی خود اونا هستن، اینجوری نسبت میدن. ولی حالا معنی تمدن چیه؟ شاه هم ادعا میکرد ما میخوایم ایران رو به تمدن بزرگ برسانیم، منظور او چیه؟ تمدنی که او میگه چیه؟ اسلام هم ادعا میکند که انسان باید متمدن باشه، انسان باید یه موجودی باشد روز به روز در حال ترقی و تعالی باشه، زندگیشو بهتر بکنه. منظور اسلام چیه از تمدن؟ اسلام معیارهاش راجع به توحش چیه؟ غرب معیارهاش؟ میبینید که هر کسی ممکنه از این کلمات یه معنی و یه مفهومی توز بکنه. راجع به عناوینی که بین ماها مشهور مطرح میشه، یه کسی رو میگن این روشن فکر است، یک کسی رو میگن این متحجر مرتجع هست. خب معنی ارتجاع چیه؟ ممکنه دو دسته هم رو متهم بکنن، این میگه تو مرتجعی، اونم میگه تو مرتجعی، ولی هیچ کدوم از ارتجاع یک مفهوم واضح و روشنی در کلمه وطن که این همه سنگ وطن رو به سینه میزنن، معنی بسیار مبهمی دارد که منظور جغرافیاست، منظور نژاده، منظور رنگ، منظور زبان است، منظور شهر محل سکونت انسانه. وطن چیه؟ وطنی که اسلام مد نظرشه چیه؟ اسلام وطنش جهان است، جهان وطنی داره، از شرق لنا و الغرب لنا و القدس لنا، این شعار اسلام هست، همه باید در تحت سیطره اسلام باشن و روزی به این نتیجه خواهد رسید. میبینید که کلمه وطن این همه ابهام و اجمال داره. بله زاب، شما از دیگه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، اگه این سری اصطلاحات و واژه‌های این همش مشهور و معروف اینقدر مجمله و مبهمه است، و کمتر کسی از عهده حدود و مرزهای این واژه ها برآمده که تبیین بکنه، دیگه چه رسد به واژه هایی که یه خورده مجملتر میشه، کمتر مطرحه، چه رسد به واژه هایی که در اوج تخصصی و فنیست که در فلان رشته مطرح است، در فلان رشته مطرح است. هر رشته ای واژه هایی دارد که اونا به مراتب اجمالشون و ابهامشون بیشتره. بر این اساس هر دانشمندی در هر علمی نیاز به تعریفات داره. تا تعریف روشن و تصور روشن از این عنوان نداشته باشیم بحث بی خوده. که وطن کزا، وطن معنی وطن چیه؟ حریت کزا، مساوات کزا، معنی اینها چیه؟ اول باید یه تصور، لذا احتیاج به تعریفات داره. وقتی نیاز به تعریف ضروری شد، احساس کردیم مهمه، نیاز به منطق هم در این بخش ضروری میشه، لازم میشه. منطق میاد شیوه صحیح تعریف کردن رو به انسان یاد میده. تعریف هم که همجور الکی نیست که انسان از هر جا شروع کرد به هر جا ختم میکرد بگیم این هم تعریفه، نه. این ممکنه برای یک عامی، برای یک بچه بی سواد این تعریف تعریف باشه، ولی برای یک کس درس خونده خنده داره. تعریف هم حساب داره، کتاب داره، اصول داره، شرایط داره، از کجا شروع کنیم به کجا ختم کنیم داره. این اصول و شرایط و از کجا به کجا را، مبدأ و منتها را، سرآغاز و سرانجام را منطق بیان میکنه. ما در همین بخش معرف اصول تعریف را عرضه خواهیم کرد، شرایط تعریف صحیح را عرضه خواهیم کرد، انواع و اقسام تعریف ها را که سلسله مراتب داره عرضه خواهیم کرد و کدوم تعریف از همه مهمتر است، اینا انشالله به ترتیب بیان میشه. باز هم یه مقداری درس قبل رو تکرار کردیم با یه مقدار اضافه و کاملتر تا اهمیت تعریف برای ما روشن بشه و به دنبالش اهمیت قواعد منطقی در این بخش روشن بشه. مطلب دومی که در باب معرف مطرح است راجع به بیان خود تعریف است. یا معرف، کلمه شما میگید منطق، از دو چیز بحث میکنه، تعریفات و استدلالات. تعریفات و استدلالات، خود تعریفات یعنی چه؟ معنی این کلمه چی؟ یا به عبارت دیگر میگید موضوع منطق معرف است و حجت. ما معنی المعرف و ما معنی الحجه. معرف یعنی چه؟ اولین قدم خود تعریف یا معرف رو برای ما معنا میکنن. فرمان که تعریف یا معرف عبارت است از مجموعه تصورات معلومه ای که، یا یک تصور معلومی که درست داریم بعدن میگیم این صفت دارد، موصل به یک مجهول است، ما رو به یک حقیقت مجهول میرساند، اون رو برای ما روشن میکند، و این صفت دارد در جواب ماهو واقع میشود که با ماهو سوال کردیم، اونی که در جوابش میاد یقال و بهش معرف و شی، یقال و بهش تعریف و شی. تکرار میکنم، معرف یا تعریف مجموعه تصورات موصله، یا یک تصور موصلی است که این یک تصوری است که این صفت دارد موصل است به مجهول یک، و این صفت دارد یقال و یقع و در جواب ماهو دو. حالا ما اشاره باشد یا ما حقیقیه که به نظر ایشون این دوتا یکی شدن، تفاوتشون بل اعتبار. حالا اینجا قیودی مطرح است، باید حساب بشه. اولین قید این که مجموعه تصوراتی که، این برای این است که در بیشتر جاها تعریف مرکبه، معرف مرکبه، اما از ذاتیات یعنی اجناس و فصول میشه مجموعه. حداقل دو چیزه، جنس امرون، فصلم امرون، مجموعه تصورات. مجموعه منطقی هم جمع منطقی هم بر دو به بالا اطلاق میشه. مجموعه تصورات دنبالش گفتیم، یا یک تصوری که، برای اینکه گاهی هم معرف یا تعریف به لفظ مفرده، نه به لفظ مرکب، به مجموعه نیست، به یک لفظه که خواهیم گفت، فقط به فصل تنهاست، الانسان و ماهو ناطق، فقط به عرضی خاصه تنهاست، الانسان و زاهک. گاهی هم این هست، اینم یک نوع تعریفه که حالا اسمش هم خواهیم گذاشت. اینم میشد یک تصور معلوم که مفرد دو تصور و چند تصور نیست، یک لفظ.
مجموعه تصورات یا یک تصور معلومی که این صفت دارن موسله هستن الالمجهولات التصوریه، موسل ایصال الالمطلوب رساننده، یعنی دست فکر ما رو میگیرن و به اون حقیقت مجهول میرسانن، او رو برای ما روشن میکنن. این میشه معرف. مثل حیوانیت و ناطقیت، که اگر این معنی حیوانیت و ناطقیت به درستی در ذهن ما تصور شد، مجسم شد، اینو شناختیم، بدانید که انسان، حقیقت انسان برای ما معلوم شده، مکشوف شده. این موصل هست به یک مجهول تصوری. با این قید موصل بودن خارج شد اون تصورات معلومه‌ای که موصله نیستن، ما را به هیچ مجهولی نمیرسونه. مثل تصور یک امر جزئی، شما از تصور هیکل خارجی زید به هیچ مجهولی پی نمیبرید، یعنی از این تصور هیکل خارجی امر برای شما تصور نشد، مفهوم کلی انسان برای شما روشن نشد، چون انسان بریده از این خصوصیات. نه با این خصوصیات تصور یک جزئی، این معرف نیست. الجزئی لا یکون کاسبن بلا مکتسب. تصور چند جزئی از هم گسیخته جدا جدا، یه بار تصور بکنیم هیکل زید را، یه بار تصور بکنیم این مدرسه را، یه بار تصور بکنیم اون شجره را، یه بار تصور بکنیم این شهر را. تصورات متنوع تو ذهن شما آمده، از اینجا تا کره ما هم که تصورات داشته باشید، این سری تصورات شما رو به هیچ نتیجه‌ای نمیرساند، هیچ مجهولی برای شما تبدیل به معلوم نمیشه. تصورات جزئیه نامتناهی هم داشته باشید، به هیچ حقیقتی نخواهید رسید، مگر خصوصیات رو از این جزئیات بکنید، مشخصات فردیه رو از اینا خارج کنید، تجرید کنید و تعمیم کلی درست بکنید. اگر اون جهات مشترک مد نظر شماست که همه جسمن، که همه جوهرن، که همه حیوانیت دارن، بله به یه چیزی میرسه. ولی اگر مشخصات فردیه مد نظر باشن، هر جزئی با جزئی دیگر مباین از هیچ ارتباطی به هم نداره. پس تصورات موصله را معرف گویند، نه هر تصوری را، نه هر شناخت تصوری در ذهن را. شما هزار تا تصور جزئی روزانه دارید، ولی این تصورات جزئی شما را به هیچ مجهولی نمیرساند. خود اون شیء را که دیدید صورتش تو ذهن شما هست، ولی این را پل قرار بدید به یه مجهول برسید، امکان نداره. این معنای ایصاله، معنای موصل بودنه. پس الموصله خارج کرد این سری تصورات. و این که گفتیم در جواب ماهو واقع میشه، چه ماه اشاره، چه ماه حقیقیه، که سوال از ماهیت، سوال از شرح الاسم است، سوال از توضیح و تفصیل این ماهیت، بدین وسیله خارج شد تعاریف لفظیه، لغت معنی، لغت معنی فلان کلمه معنیش چیه در عربی، اینه مجمل، مجمل حدش برای شما روشن نشد که جنسش چیه، فصلش چیه، ذاتیات، عرضیات. فقط یه معنی اجمالی از این کلمه در ذهن شما آمد که غضنفر یعنی اسد. ممکنه خود اسد برای شما صد تا ابهام داشته باشه، اجزایش، جزئیاتش، حقیقتش، ماهیتش مبهم باشه. پس تعاریف لفظیم لا یقال بهشون معرف، چون ماهیت رو برای شما برملانی میکند، عوارض مشخصه و عوارض خاصه شی را برای شما بیان نکرد. همین اجمالاً گفت که این کلمه به عبارت دیگر میشد اون کلمه، اما اون کلمه خودش ذاتیات داره، عرضیات داره، اجناس داره، فصول داره، اعراض عامه دارد، اعراض خاصه دارد. هیچ کدوم از اون جهات برای شما ممکنه معلوم نباشه. گاییم حالا از اون شیی که این کلمه به کلمه دیگه معنا میشه، شما اون معنی دیگر رو میدونید قبلاً، خود به خود ماهیت براتون روشن میشه. اگر نمیدونید با لغت معنی یه صورت اجمالی و ابهامی تو ذهن شما میاد، صورت تفصیلی در ذهن شما، سودانه، ماهو، نبتون، یه نوع گیاهیست. خب یه نوع گیاهیست، در عالم گیاه زیاده، جنسش چیه، خصوصیاتش چیه، این سودانه میوه میده نمیده، برگ داره نداره، کجا سبز میشه کجا نمیشه، شیرین، شور، خوراک حیوانات هست، علوفه دام هست نیست، هزار تا سوال هست که ممکنه تمام اینها مجهول باشه. با یه کلمه نبتون، با یه کلمه طائرون، با یه کلمه سمیده سیدون که حقیقت روشن نمیشه، منکشف نمیشه. فلذا معرف یا تعریف مجموعه تصورات یا یک تصور معلومی است که این صفت دارد موصل هست ما را به یک تصور مجهول، و این صفت دارد یقع در جواب ماهو که سوال از ماهیت یا سوال از ماهیت شی میشد، یعنی ذاتیات و عرضیات، اجناس و فصول. اونی که در این جواب واقع میشد یقال و بهش معرف یا تعریف. اینم یه مطلب. مطلب دیگری که اینجا مطرح است انواع و اقسام تعریفات یا معرف ها. یک تقسیم امروز داریم، یه تقسیماتی هم بعدن داریم. تقسیمی که امروز داریم این است که تعریف در یه تقسیم چهار قسم میشد: اما حد تام است، اما حد ناقص است، اما رسم تام است و اما رسم ناقص. این چهار قسم رو با یک بیان اجمالی عرضه میکنیم، سپس با یک بیان تفصیلی. در بیان تفصیلی هم خیلی طول و تفصیل نمیدیم چون مشکلی نداره، شرایطش مهم است که در درس بعد گفته میشه. خود این اقسام اجمالا روشن. بیان اجمالی این است که به طور کلی از تعریف و اما به ذاتیات شیء است و اما به عرضیات، از این دوتا خارج. شما بخواد یه شیء را برای دیگری معرفی بکنید به گونه ای که از بقیه اشیا ممتاز بشه، هدف از تعریف دو چیزه: یا به دست آوردن ماهیت یک شی یا امتیاز این شی از بقیه اشیا. اینا در درس‌های بعدی روشن میشه. شما بخواد یه چیزی رو برای کسی تعریف بکنید، بیان بکنید، به حیثی که یمتاز و ان جمیع ما ادا، اما به ماهیت و اما به عوارض، تعریف از دال خارج نیست، یا به ذاتیات است و یا به عرضیات. در ذاتیات که میگیم به ذاتیات، قدر مسلم این است که فصل قریب باید باشه. تعریف منطقی فصل قریب باید باشه. بخوایم به جنس اکتفا بکنیم صحیح نیست، به فصل بعید اکتفا بکنیم صحیح نیست. در ذاتیات بخوایم به اعراض اکتفا بکنیم ذاتی رو مشخص نمی‌کنه. در ذاتیات الا ولابد، اونی که همه جا باید باشه فصل قریبه. چرا این باید باشه؟ درس بعدی روشن میشه. در شروط تعریف که معرف باید با معرف مساوی باشه و اونی که مساوی است این فصل قریب. این که آمد نسبت بین اما میشد از نسب اربع تساوی، کل انسان میشه ناطق، کل ناطق میشه انسان. اعم بود یا اخص بود یا اعم من وجه و اخص من وجه، اونا معرف درست حسابی نیستن، دلیلش هم انشالله میاد. پس در تعریف به ذاتیات یه چیز معتبر است که همه جا هست و اون فصل قریبه. در تعریف به عرضیات هم یه چیز باید باشد و اون عرضی خاصه است، چون به عرضی عام تنها این شی از ما ادا ممتاز نشد، باید عرضی خاصه حتما باشه. حالا مازاد بر این چیزای دیگه هم باشد از ذاتیات یا عرضیات یا نباشد که اونا را حالا میکنه. پس اجمالا از تعریف از یک شی و از یک ماهیت اما به ذاتیات هست که در همه جا حداقل فصل قریب باید باشه، و اما به عرضیات هست که حداقل عرضی خاصه باید باشه. اونجا که به ذاتیات بود عرض میشد که اما به تمام ذاتیات هست، که حالا میگه منظور چیه؟ تمام ذاتیات یعنی جنس قریب و فصل قریب که در بردارنده همه اجناس و فصول بعیده و متوسط است، یا به تمام ذاتیات است و یا به بعض ذاتیات که حداقل همون فصل قریب باشه. حالا یا این تنهاست یا به اضافه جنس بعیده، جنس قریب نیست. همه ذاتیات نیامده، چند تا نقطه هم این وسط داره، جا خالی هم داره که حالا روشن میشه. با مثال به تمام ذاتیات باشد اسمشو میگذارن حد تام، حواستون با من باشه. به بعض ذاتیات باشد اسمشو میگذارن حد ناقص. حالا این در بیان تفصیلی با مثال روشن. اونجایی هم که تعریف به عرضیات باشه یا این است که به عرضی خاصه به اضافه جنس قریب هست، بهش میگن رسم تام. یا این است که به عرضی خاصه تنهاست یا به اضافه جنس بعید هست، بهش میگن رسم ناقص. این یه بیان اجمالی. و اما بیان تفصیلی، هر یک از این چهار قسم رو جدا جدا مطرح میکنه. اما قسم اول الحد التام، حد تام عبارت است از تعریف و به جمیع ذاتیات شی. این تعریف به جمیع ذاتیات یقال و بهش حد تام. جمیع ذاتیات یعنی جنس قریب و فصل قریب. که جنس غریب در حقیقت خلاصه تمام اون مراحل قبله، از جنس عالی میگیره تا به این جنس سافل و جنس غریب همه رو داره. و فصد غریب هم که مختص به همین ماهیت ذاتی، همین ماهیت در ماهیات دیگر و انواع دیگر نیست. این مجموعه میشه حد تام. تمام ذاتیات شی را آوردیم، هیچی فروگذار نشده، هرچه مقدم بود داخل در ذات بود، جزء علل ذات بود، همه اونها در تعریف آمده. اون تا با یه بیان کوتاه، مثلا در تعریف انسان، ال انسان و ماهو یا مل انسان با ما سوال میشه، جوابی که داده میشد این است که حیوانون ناطق، حیوانون جنس غریبه. و این حیوانون ملاحظه میفرمایید که حاوی تمام مراحل قبل هست، پیچیده شده درش، مثل توماری که پیچیده شده همه چی توش هست، بازش میکنن پهن میشه، یه فضای رو پر میکنه، جمعش میکنن پیچیده میشود، در یه جای کوچک قرار میگیره. حیوان اینجوریه، اگر اینو بازش بکنیم میشد جوهر، جسم، نامی، حساس، متحرک، بل، اراده. اگر این مجموعه رو در هم بپیچیم و خلاصه بکنیم میشه حیوان. پس حیوان حاوی تمام اون اجناس بعیده، متوسطه، غریبه هست، همه چی رو داره. ناطق هم که دلالت میکند بر نفس ناطقه انسانی، اینکه این موجود عاقل هست، متفکر هست، مدرک کلیات هست و امثال ذلک، این هم مختص به انسان هست، ناطق. البته حالا مشهور منطقیین میگن انسان ناطق هست و ممیز اون نطق هست. یه عده دانشمندان پیدا شدن که میگن انسان ممیزش به اراده است، موجودیست مرید، موجودیست مختار، دارای اراده. اینا رو کار نداریم، اینا نظرات خیلی سنگین و دقیق علمی است، ولی حالا مشهور منطقیین روی این نقطه عقل تکیه کردن. شاید بتونیم بگیم هر دو با همه، هم عقل است و هم اراده، نه اینکه یکی تنها باشه. در انسان هم اراده کاملا محسوس است و متبلوره، هم عقل کاملا محسوس است، و بر همین اساس مسئولیت میاد، تکلیف میاد، خطابات شرعیه بهش میاد. اگر اراده نداشت نبود، اگر عقلم نداشت نبود. حالا اینا چیزایی است که در جای خودش باید مطرح بشه. این میشه حد تام. حیوانون مال همه اونها، ناطقون مال این فصل غریب. چرا بهش میگن حد تام؟ اولا حد بهش میگن چون حد در لغت به معنای منع. مرز یک کشور رو میگن حد این کشور، یعنی از اینجا به بعد ممنوع از سیم خاربارم میکشن، کسی حق نداره وارد خاک کشور دیگر بشه مگر مجوز داشته باشه، پاسپورت داشته باشه، حساب داره، کتاب داره. حد به معنای منع. به این گونه تعریفات چون مانع اغیارن و جامعه افراد هستن، به لحاظ مانع اغیار بودن بهشون گفته میشد حد. این حده، یعنی این که آمد دیگه اغیار از انسان جدا شدن، مختص به این ماهیت شد. تام من بهش میگن چون تمام ذاتیات درش هست، جایی هیچ ذاتی از جنس و فصل خالی نیست، همه اجناس درش هست. به طور خلاصه فصل فصل غریب هم که درش هست، میشد حد تام. حالا اینجا جوابهایی که از این سوال میدیم، حد تام رو بیان میکنیم جور و جوره. یه وقتی این است که همین جواب رو میدیم، یه بار میگیم حیوان و ناطق تمام شد رفی، خلاصه است. اما یه وقتی این است که یه خورده بازترش میکنیم، میگیم ال انسانو ماهو، جواب ال انسانو جسم و نامن، یه جسم نامیست که حساسون متحرکون بل اراده ناطقون. دو سه کلمه زیادتر شد، به جای حیوانون جسم نامی آمد، حساسون آمد، متحرکون بل، تعریف شد متبل، شد مفصل، وسیع‌تر. این مفصل آوردن دو جوره. یه وقتی این است که آقایی که سوال کرده معنی حیوان رم نمیدونه، که حالا بگیم الانسان حیوان و ناطق، باز میموند که حیوان چی. اینجا یجب که ما این رو بیاریم، این زیاده رو بیاریم تا معنی حیوانم روشن میشد. جسم و نامن حساسون متحرکون بالاراده، این مال حیوانه. جسم و نامن جنس غریبش است، اینام فصل غریبش است. اگه نمیدوند یجب آوردن این عبارت متول تا روشن بشه. قرض بیان تمام ذاتیات، اجمال نباید به هیچ وجه باشه. اگر میدوند که حیوان یعنی این، نمیدوند که انسان چه موجودیه، حیوان هست یا نه، ناطق هست یا نه، همون حیوان ناطق رو میگیم بسه، ما بقی هرچی بیاریم فضولون من الکلام، زیادتون فی الکلام، زیاده گویی کردیم، چون اون میگرد حیوان یعنی اینا، ما دیگه چرا دو مرتبه بگیم؟ پس این زیاده آوردن متول گاهی واجب و ضروریست و گاهی هم زیادی اصلا لغو غیر لازم. بیایم جلوتر، گاهی از اینم وسیع تره، میگیم الانسان ماهو، جواب الانسان جسمون زو نفس نامیتن و قاضیتن و مولده، حساسون متحرکون بل اراده ناطقون. جسم نامی رو هم بازش کردیم که زو نفسن نمو داره، تغذیه داره، زاد و ولد داره، اینا مال جسم نامیست. یه خورده بازتر شد، جسمون که اینا رو داره، جسمون میشه جنس غریب جسم نامی، زو نفسن کذا میشه اصل غریبش، بعدم حیوان رو هم بازش کردیم. میبینید این تعریف بازم از تعریف قبلی مفصل تره. باز این طول و تفصیل گاهی یجب، اگر طرف از معنی حیوان و جسم نامی هم اطلاعی نداره باید اینا رو باز کنیم برش روشن میشه، میشه حد تام. گاهی لغو زیادتون فضولون من الکلام، اگر اینا رو میدونه، همین بفرمایید حیوان و ناطق دیگه طول و تفصیل چیه، زیاده گو اینه. بنابراین است که مختصر بگیم و مفید باشد، خیر الکلام ما قل و دل. این بیایم جلوتر، گاهی از اینم وسیع تره، بر اون مزفر حالا سه مرحله رو گفتم، ما 5-6 مرحله میکنیم، از اینم وسیع تره. خود جسمم برای آدم روشن نیست، اونم بازش میکنیم. الانسان ماهو جوهرون زو ابعاد ثلاثه، ایمال جسم، زو نفس نامیتن و غازیتن و مولده، مال نامی بودن، حساسون متحرکون بالاراده، مال حیوان، ناطقون ای مدرکون للکلیات، مال انسان. همه اینا رو میاریم باز مفصلتر شد، زیادتر شد. اگر اون معنی جسم هم برش روشن نیست که جسم ماهو، باید اینم بیاریم که جسم اونیست که قابل دارای ابعاد ثلاثه باشد، قابل قسمت باشد در طول و عرض و عمق یا ارتفاع. اگر معنی جسم رو میدوند آوردن اینا میشد فضول و مرکلا، میشه زیادی. از اینم وسیع‌تر، گاهی ممکنه معنی جوهران رو هم ندونه، اونم باید بیاریم که الانسان موجودون اذا وجده وجد لا فی الموضوع ذو ابعاد ثلاثه ذو نفس کذا و کذا حساس متحرک بالاراده تا میرسد به ناطقون. ممکنه دو سطر تعریفمون طول بکشه، به تعداد ذاتیات ممکن است یک صفحه تعریفمون طول بکشه، ولی نیازی به همه اینها هست بخواد حد تام بشه. اگر طرف این جوهرون رو معنیشو میدونه، این باز کردن در این مرحله زیادیه، نمیدونه این طول و تفصیل میشه ضروری و لازم. این همه اگر اینم نمیدوند، ما دیگه اینجا به جنس عالی رسیدیم، دیگه تعریف به ذاتیات نداریم، جوهر که جنس و فصل نداره، مالا جنس فوقه است، جنس عالی است. از اینجا دیگه میریم سراغ عوارض، با یه سلسله عوارض این چیزها رو هی بیان میکنیم، هی معرفی میکنیم، حتی منتهی بشد به یه سلسله تصورات بدیهیه که هی سوال ادامه دارد. اگه خود طرف نمیدونه همینجور میپرسد این چی پس اون چی پس اون معناش چیه، هر کلمه ای که شما بگید بگه یکی مشکل تر شد، اونم باز کن اونم باز کن، شاخه شاخه میشه تا به تصورات بدیهی نرسه قانع کننده نیست. مفهوم شیعون، مفهوم موجودون، امثال و زالگ، یه سری تصورات بدیهیست در بخش تصورات، تا اونجا راه داره. ولی نوعا چون معنی جوهر براشون واضح است، یا معنی جسم براشون واضح است، یا معنی حیوان واضح است، دیگه به اونجاها منتهی نمیشود. آقا تحصیل کرده است، درس خونده است، که نمیخواد برای اینقدر طول و تفصیلش بدیم، ولی اگر بخواد راه داره تا به بدیهیات تصوری نرسد، این حد حد تام نخواهد شد، باید حتما به اونجا منتهی بشه. این اجمالی از حد تام که ملاحظه میکنید از اون مختصرترینش که دو کلمه است گرفتیم، تا اون مفصلترینش که ممکنه دو صفحه بشه یک تعریف. نظریه مرحوم صدر المتعلیهین که این است که حد تام من به یک کلمه حاصل میشه، نه به دو کلمه، جنس قریب و فصل. اینشون میگه همین فصل قریب تنها، شیعیت و شیع به صورت فعلیت و شیع به صورت، به صورت همون فصله، همون نفس ناطقه است. ایشون میگه ناطقون رو که گفتیم دیگه بس، این همه چی رو داره، میخواد حتی حیوانم بگیم. ناطقون یعنی یه موجودی که جوهر هست، چی هست چی هست، تا میاد به این که نفس ناطقه هم داره. ایشون روی جریان آخر بحثی است اینجا بین مشائین و بین فلسفه ملا صدرا پیروان حکمت متعالیه. مشائین میگن که موجودات که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیوان سر زدم که مولوی گفته، این مراحل را آدم به صورت خلع و لبس طی میکنه، یعنی هر مرحله که پشت سر میگذارد اون لباس رو کنده، لباس جدید پوشیده، خلع و لبسه. مرحوم ملا صدرا بر اساس حرکت جوهری میگه نه، خلع و لبس نیست، این پیوسته لباسی روی لباسه. هر مرحله که آدم بالا میاد اون مرحله نازلتر رو هم داره، جوهریت درش هست، نه اینکه اون لباس رو از دست داده حالا جسمیت رو پوشیده. جسمیت هم هست، نامی بودن هم هست، حساس بودن در یه مرحله براش پیدا میشه، حالا وقتی مزغه است که این حس رو نداره، وقتی یه مرد میاد بالاتر مثلا 4 ماهش میشه و به صورت یه انسان میشه، از اون موقع دیگه احساس براش پیدا میشه، حیات پیدا میکند، حس پیدا میکند. اینا تمام اینها ایشون میگه که این لبس بعد لبس، نه خلع و لبس، نظرات دقیق حکمی و فلسفی است که در جای خودش روی اصولی که ایشون در حکمت خودش داره میگه همین فصل قریب هم میتونه به تنهایی حد تام باشه. اینها رو مرحوم حاجی در منظومه هی تعقیب کرده، چون منظومه اساره اسفاره، خلاصه اسفاره، نظرات حکمت متعالیه رو اونجا جمع کرده، اشارات به این مباحث دارن اینجا مرحوم مظفر مطرن. خب این اجمالا مال حد تام. از این مجموعه یه چند نکته رو نتیجه میگیرن، اصلا نیاز به بیان نداره. سایر 3 قسم تعریف رو نمیدونم، شاید برسیم شاید نرسیم، تطبیق بکنیم، اگر رسیدیم در خود عبارت خوندن اونا واضح روشن، مهمش حد تام. ولهازا تأثیرون، برای همین که این کلمات حقوق بشر، مساوات، آزادی همجور مبهم عرضه میشه، همه هم در ازش میزنن، این مبهمگوی خودش خیلی مهمه، این کلیگوی خودش همه مردم رو، توده مردم رو جذب کرده، همه هم میگن بله دیگه این آقای رئیس جمهور آمریکا طرفدار کذاست، حقوق بشره، از اون طرف هم کار خودش رو هم کرده. لحاظا برای این سری کارها که کلمات مبهم و مجمل عرضه میشه، برای این روش و سیره یک تأثیر سحری، یک تأثیر سحرآمیز اعجاز گونه است، تأثیر سحری عجیبی است که در افکار میگذاره، یعنی مثل یه ساحری همه را سحر کرده، همه تسلیم میشن، همه قانع میشن که بله این آقا طرفدار حقوق بشر است، پس حق داره اونجا دخالت بکنه، حق داره اینجا چه بکنه، یا حالتی اینجوری خودشون اینجوری نشون داد. و من هازل الفاظ، چند نمونه مثال از جمله این الفاظ که خیلی ظاهرش فریباست ولی باطنی بسیار مجمل و مبهم دارد، کلمه حریت و آزادی است، التي اخذت مفهوم این کلمه، لام نوشته، مفهوم میم هست، مفهومها از این نسخه اشتباه داره، چی مفعولها، مفعول غلطه، مفهومها معنیش، مفهومش، التي اخذت مفهومها، نسخه بندن مفعولها داشته ولی مفهومها، مفهوم این کلمه، از ثورت الفرنسیه، انقلاب کبیر فرانسه که در سال 1918 ظاهرن پیش آمد، دقیقا نمیدونم تاریخش رو، و احدثت در قرن 18 هم بوده، و احدثت این کلمه حریت وقتی تو دنیا پخش شد یه سلسله انقلابات. این کلمه جبار اگر باشه، جبر یا جبار به معنای اصلاح بعد از شکستگی است، یعنی انقلابات اصلاحگرانه، اصلاح. اگر جبار یا جباره باشد، یعنی انقلابات اساسی ویرانگر، اون معنا منظوره این. یه سلسله انقلابات اینجوری پیش آورد در دولت عثمانی که یه دولت بزرگ بود، به اسم حریت و آزادی شعبه شعبه شد، هر قومی گفتن ما میخوام آزاد باشیم، نمیخوام پیرو دولت مرکزی باشیم، این از همون تفسیر غلط از حریت ناشی شد، و هم در دولت‌های فارسیه از ایران و مناطق دیگه، اختلافات فراوان، تفرقه‌ها بیشمار، و تأثیر کله، همه تأثیر که این حریت اینقدر مردم رو به این انقلابات واداش، همه تأثیر لاجمال این کلمه است، مبهمه این یک، و جمال و زیبایی سطحی و ظاهری و لفظی که داره، الفاتن فتنگر است، فریبنده است، اینجوری همه را عاشق خودش میکنه و همه هم از آزادی برداشتی دارن، فکر میکنن همون درسته، دوست دارن، غافل از این که آزادی هم یه محدودیتی داره، حدودی داره. و الا اگر این ویژگی نبود، اجمال و جمال نبود، قطع نظر از اینا، فلا یستطیع العلم، هیچ علمی توان این را ندارد که ان یحدها، حریت را محدود کنه، خصوصیاتشو بگه، ذاتیاتشو بگه، یک حد معقول و عقلایی که یتفق علیه، همه مردم عالم برش متفق بشن، نیامده، پیدا نشده. و مثل این کلمه حریت از کلمت و الوطن، وطن که همه دادشو میزنن، به روایات میگه حب الوطن من الایمان، همه دنیا میگن وطن، وطن عربی، وطن اسلامی، وطن کذا، ولی معنی وطن چیه روش؟ الخلابه کلمه از فریبا، التي استغلها، استثمار کردن و به خدمت گرفتن و گماشتن. این کلمه را ساست الغرب، سیاست مداران غرب، مغرب زمین، لتمزیق، برای پاره کردن و نابود کردن و دریدن بعض دول کبرا. تمزیق تو روایت هست که قرآن روز قیامت میاد شکایت میکنه، میگه یا رب این امت و این قوم، مزقونی، مرا پاره پاره کردن. حالا معنای خاصی اونجا دارد، یعنی به من اعتنا نکردن، عملا زیر پا گذاشتن. تمزیق به معنای پاره پاره کردن، نابود کردن. برای تمزیق و متفرق کردن و پاره پاره کردن بعض دول بزرگ مثل دولت عثمانی که با همین وسائل مسئله وطن رو مطرح کردن که فارسی زبان کذا باشه، عرب زبان کذا باشه، اون فرقه کذا، هی تفرقه آمد، هی جدایی آمد. دولت عثمانی با اون عظمت که همین اسمش هم که بود دنیا ازش وحشت داشت، تبدیل شد به ده ها دولت کوچک و بزرگ. و خب میبینید که الان نتایج منفیش توی جوامع اسلامی کاملا مشخصه، همه هم تحت استثمارن اغلبا، و حمدالله بعضی از کشورها آزاد شدن و انشالله در آینده هم تدریجا بقیه آزاد میشن، ولی خب میبینید که سالیان سالیست که این سوء استفاده ها میشه. و ربما یتعذر علی الباحث، چه بسا دشوار میشه و ممتنع میشه بر باحث، جستجوگر و تحقیق کننده محقق، ان یعرف اثنین، دو تا آدم تو دنیا پیدا بکنه، چه کانا یتفقان علی معنا واحد واضح، کل الاتفاق، یه اتفاق همه جانبه، در هیچ خصوصیتی با هم اختلاف نداشته باشن، همه میگن وطن. یعنی این یوم ظهور این کلمه وطن در قاموس نهضت حدیثه و جدیده که از اروپا شروع شد. فما هی ممیزات الوطن، ممیزات وطن چیه که ما بشناسیم، حدش چیه؟ احیا اللغه، زبان، عربی بودن، فارسی بودن اینه، ام لهجه اللغه، خود عربی لهجه های گوناگون دارد، هر لهجه حساب خودشو داره، یا فارسی. ام لباس، لباس خاص داشتن، اون یکی لباس کذا می پوشد، این یکی لباس کذا، یکی لباس اشعری می پوشد، یکی لباس کردی می پوشد، یکی عربی. اینا ملاکه وطن، یعنی این هر کسی در یه لباس مشترک بود هم وطنه. ام مساحت الارض، جغرافیای بلاد ملاک هست، که این کشور وطن ماست فلان. ام اسم القطر، اسم ناحیه، این ناحیه، این منطقه مثلا خاورمیانه وطن ماست فلان. یا بلد، این شهر قم وطن ماست، تهران وطن ماست، ما اینجا متولد شدیم، میشه وطن شرعی ما، حساب میشه وطن عرفی ما. معنی وطن چیه؟ بل کل هذا غیر مفهوم، تمام اینایی که ذکر کردیم روشن نیست، معلوم نیست حتی الان تا به امروز، علاوه این که تتفق علیه جمیع الناس والامم، که همه از وطن یه معنی داشته باشن نیست، با این که همه میگن، همه استعمال دارن، معذالک مبهم. و معذالک نجد کل واحد مننا، در بلاد عربیه را که خود ایشون هم از عرب زبانها بوده است، از خاندان بزرگ مظفر در عراق، که یدافع عن وطنه العربی، ولی منظور فلمازا لا تکون البلاد العربیه عموما، سرزمین فلسطینش، لبنانش، جای دیگرش، او بلاد الاسلامیه کلها، چه عرب زبان چه غیر عرب زبان، چرا همه اینا وطن واحد محسوب نشه؟ شعار اسلام که اینه، وطن اسلام جهان وطنیست، شرق و غرب باید در تحت سیطره اسلام باشن، دین اسلام برای این منظور آمده، چرا همه یک وطن نباشن؟ این درست برعکس خواست اسلامه. حالا کشورهای اروپایی روز به روز هی متحدتر میشن و مسلمان ها هی مختلفتر و متشددتر، و الحمدلله نظام جمهوری اسلامی است که در این وسط سعی میکنه پیوسته که این کشورهای اسلامی رو نزدیک بکنه به هم، متحد بکند، و این رو ملاحظه میفرم. فمن الواجب، این خیلی نقش اساسی داره و مهمه، فمن الواجب علی من اراد الاشتغال بالحقایق، کسی که دنبال حقیقت هست، فیلسوف، عالم، هر کی، لا یرتتم تا قوت ور نشه و غرق نشود این آدم، و المشتقل و مها، کسی که با او کار میکند و همراه است، ف فی المشاکل، در مشکلات، در مشکلات علمی و شناختی، من الواجب این است که ان یفرقه، بریزد و خالی بکند، تفریق، فارغ کردن اون چرا که در ذهن دارد، این رو در قالب‌های خاصی بریزه، مفردات مقاصد و مطالب ذهنیش رو فی قالب از الفاظ که سهل و آسان باشد، من التهدید و شر، با یه عباراتی رسا، کاری که خود مرحوم مظفر هم در اصولش کرده، هم در عقاید الامامیش کرده، هم در منطقش کرده. ما چه داعی داریم که با این روش‌های گوناگون عرض میشد که تعلیم و تربیت که در دنیا روز به روز نوتر میشه، بیاییم مثلا حرفای ملا سعد تفتازانی رو بخونیم که ادعاش این بود است که هر کسی یک کلمه زیادی پیدا کرد یه اشرفی بهش میدن. این قد بنابر اختصار بوده، این قد بنابر کوته گفتن بوده. خب اون برای یک فیلسوف به درد میخوره، برای یه مبتدی اینها مهمه، اینا به درد میخوره. فیحفظ، مفردات رو بریزه در قالب آسانی از توضیح و بیان، فیحفظ اون چرا که یدور فی خلده، در باطن جانش، از معنی فی آنیتن، ظروفی از الفاظ که این ظروف وافی به اون معنا باشن، نه زیادتر نه کمتر. مثل یه ظرفی که ده من آب میکره، ده من آب توش بریزن، مالا مال هست ولی نمیریزه از اطراف، یه الفاظی هم که با اون معنی مساوی باشن، نه کوچکتر نه بزرگتر، یه آینه درست به قد معنا باشه. اینطوری آنیتن از الفاظ که وافی باشن به اون معنی، لا تفیز و فیضان، به معنای این است که از اطراف بریزه، ظرف که لبریز شد بیشتر از ظرفیتش گرفت از اطرافش میریزه، اونجوری نباشه، لا تفیز و فیضان نداشته باشه، ریخت و پاش نداشته باشه، علا این الفاظ، جوانه به این الفاظ یا این معانی، اطرافش از گوشه و کنار چیزی زیاد نیاد، کم نیاد، درست مساوی باشد، الفاظ با اون معنای مد نظر برابر باشن تا بتونه تمام مطلب رو برسونه. لیونقل اون معنا را الى ذهن سامه، اگر در مقام گفتار است، این برای گوینده خیلی مهمه، برای کسی که معلم درس میده خیلی مهمه. مهم این نیست که آدم مطلب رو یاد گرفته در هر قالبی که تو کلاس خاص مطرح بکنه، مبتداش الان میاد خبرش نمیاد، این مهم نیست، مهم این است که این گوینده حرفاش منسجم باشه، منطقی حرف بزنه، جوری بگه که هنوز مبتداشو نگفته طرف خبرش رو بگیره، این اندازه ای خیلی مهمه. لیونقل او را الى ذهن سامه، در مقام گفتار یا بحث آزاد، یا ذهن قاری در نوشتار، کتاب هم می نویسد باید همینجور باشه، کماکان این معنا مخزونن، انبار شده در ذهنش با ضبط، چطور تو ذهنش مضبوطه، حدودش روشنه، به الفاظ هم که میارد الفاظی بیاره روشن، و بر همین اساس متین و مستحکم، یبنا، بنا می شود یا یبنی این آدم، از تفکیر سلیم، اندیشه صحیح و فکر سالم بر این اساسه، ولعجلن یتقلب غالب بشد انسان بر قلمش در نوشتار، و بر لسانش در گفتار، و بر تفکیرش در مقام اندیشه تنها در کتابخانه نشسته، لابد برای این آدم من معرفت اقسام تعریف. حالا که همه جا تعریف میخوای، باید ببینیم منطق چی نقشی داره، اقسام تعریف چند تاست، شروط تعریف، اصول و قواعد کلی تعریف، اینا یکی یک باید مطرح بشه. لیستتی این آدم ان یحتفظ فی ذهنه، حفظ بکند در ذهنش و داشته باشد صور واضحه‌ای را برای اشیاء، اولا در ذهن خود، و ان ینقلها، اینا رو منتقل بکند، الی افکار غیرهی، نه افکارهی غیره، افکار غیرهی، افکار غیرهی، صحیحتا ثانیا، این کار رو بکن. فهازهی حاجتنا، عنوان بحث رو گفتیم، الحاجه الی تعریف، اهمیت تعریف، این از حاجت ما به مباحث تعریف. اقسام تعریف، از تعریف و حد و رسم، الحد و رسم، هر کدوم تامون و ناقص، دو تا میشه چهار. سبق ان ذکرنا، در مقدمه، تعریف لفظی را که همون تعریف لغت معنی باشه، این کلمه معنیش اون کلمه، بلا یهمنا البحث از تعریف لفظی در علم منطق، چون به درد ما نمیخورد، ماهیت رو مشخص نکرد، منطقی میخواد بگه جنس چی باشه، فصل چی باشه، ذاتیات رو کجا قرار بده، اون که اصلا این کارا رو نداشت. لان تعریف لفظی لا ینفهم، سودی ندارد، الا فقط برای معرفت وضع لفظ برای معنا، که این لفظ برای اون معنا وضعه، اما خود اون معنا ذاتیاتش چیه، عرضیاتش چیه، ابهام. فلا یستحق، اصلا نامشو نباید تعریف گذاشت، لا یستحق این تعریف لفظی اسم تعریف را، الا من باب المجاز و توسع، مجازن توسعاً در عبارت و الا تعریف که میگیم، یعنی تعریف به ذاتیات یا به عرضیات، اون ملاکه اینم گاهی بهش تعریف میگن دیگه، خیلی عبارت رو توسعه دادن مجازگویه. نه ادنا مناسبت این که اینم یه بیان اجمالی دارد بهش بگیم تعریف و الا واقعا تعریف نیست. و این نماغر از المنطقی از تعریف، تعریفش اینه هبل معلوم و تصوری، حالا یا مجموعه معلومات یا یک معلوم، معلوم تصوری که الموصل الى مجهول تصوری، فخرج معلومات تصوری غیر موصل جزئیات، تصور زید، تصور این مدرسه، الواقع او این معلوم تصوری جواباً از ما، ما اشارهه یا ما حقیقیه که هر دو یکی هن به دو اعتبار فرق دارن، فخرج تعریف لفظی که اون در جواب ما ماهیت واقع نمیشه. و یقسم این تعریف الى حد و رسم و کل منهما الى تام من و ناقص، الحد و تام. و بعد تعریف به جمیع ذاتیات معرف، معرف رو بالفت بخوان، اون شیء مورد نظر، و یقا این تعریف بالجنس و الفصل القریبین، حد تام اینه. چرا به این دوتا؟ لاشتمال این دوتا بر جمیع ذاتیات معرف، فصل قریب که بر ذاتی مختص، فصل جنس قریب هم بر ذاتیات مشترک عموماً. فاذا قیل مل انسان، میتونیم در جواب چند جور جواب بدیم که بعضی مختصر بعضی متبله. فیجوز انتوچی به اولا، یه بار میتونیم اینجور جواب بدیم که الانسان حیوان ناطق، همین دو کلمه. و هازا حد تام، که در این حد تام تفصیل اون معنایست که اجمل او را اسم الانسان، کلمه انسان، اون چرا که انسان مجملن دارد حیوان ناطق مفصلن دارد، لذا حملشون هم اولی ذاتیست که تفاوت بل اجماله و تفصیل است که قبلا هم گفت. و یشتمل این حیوان ناطق علی جمیع ذاتیات اون انسان از اجناس و فصول. چرا؟